ساعت 6 در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه در کنار شما. جرمی هانت میگوید روزنه کوچکی برای حفظ برجام وجود دارد. وزیر خارجه فرانسه میگوید اقدامات هسته‌ای اخیر ایران قدمی بعد در واکنش به یک تصمیم بد است. وزارت خارجه فرانسه بازداشت فریبا عادل‌خواه را تایید کرد. درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا میگوید همچنان روزنه کوچکی برای حفظ برجام وجود دارد.
We think there is still some closing but small window to keep the deal alive.
آقای هانت که برای شرکت در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا به بروکسل رفته است، همچنین میگوید که طرفین برجام همچنان به دنبال یافتن راه‌هایی برای حفظ این توافق هستند. وزیر خارجه بریتانیا که معتقد است تهران هنوز یک سال با ساخت سلاح اتمی فاصله دارد، افزوده است که به زودی کمیسیون مشترک برجام درباره اقدامات اخیر تهران تشکیل جلسه خواهد داد. روز دوشنبه بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت اقدامات اخیر تهران در کاهش برخی تعهدات برجامیش از روی لجاجت انجام نگرفته، بلکه هدف آن فرصت دادن به دیپلماسی است. آقای کمالوندی در این حال تاکید کرد که تهران در صورت برآورده نشدن انتظاراتش وضعیت را به 4 سال قبل باز می‌گرداند. اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامیش با انتقاد از طرف‌های اروپایی برجام و همچنین واشنگتن روبرو شده است. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه پیش از برگزاری نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا اقدامات ایران در کاهش تعهداتش در برجام را واکنشی بد به یک تصمیم بد توصیف کرد.
Une mauvaise réaction face à une mauvaise décision qui était la décision américaine de se retirer de l'accord.
او در بروکسل به خبرنگاران گفت تصمیم آمریکا به خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها، خصوصاً تحریم‌هایی که ماهیت فرامرزی دارند، موجب شد که ایران تصمیم بگیرد برخی تعهدات برجام خود را انجام ندهد. ایالات متحده آمریکا بیش از یک سال پیش با ناقص خواندن برجام این توافق را ترک کرد و تحریم‌های یک جانبه خود علیه ایران را بازگرداند. واشنگتن میگوید با پی گرفتن کارزار فشار حداکثری میخواهد تهران را برای دستیابی به توافقی جامع ترغیب کند که شامل برنامه هسته‌ای تهران، برنامه موشک‌های بالستیک و همچنین نقش ایران در منطقه شود. وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه بازداشت فریبا عادل‌خواه محقق ایرانی فرانسوی را تایید کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت مقامات فرانسوی خواستار دریافت اطلاعات در مورد بازداشت خانم عادل‌خواه و همچنین دسترسی کنسولی به او شدند، اما تاکنون جواب درستی دریافت نکردند. خانم عادل‌خواه پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس است که به ایران نیز سفر می‌کرد. بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه فرانسه، او در ماه میلادی گذشته، ماه ژوئن، در سفر به تهران بازداشت شده است. پیشتر علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران گفته بود نمی‌داند این شهروند ایرانی فرانسه توسط چه کسی و به چه دلیلی بازداشت شده است. هنوز مقام‌های قضایی ایران جزئیاتی از بازداشت او منتشر نکردند. ساعت 6:05 در تهران به رادیو فردا گوش می‌کنید. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا می‌گوید اگر جمهوری اسلامی تضمین بدهد که نفتکش توقیف شده گریس 1 در جبل الطارق به سوریه نمی رود، لندن به رفع توقیف آن کمک خواهد کرد. روز جمعه نیز جبل الطارق 4 خدمه بازداشتی آن را آزاد کرد. وزارت خارجه ایران نیز می گوید در پی تشدید تنش بر سر نفتکش حامل نفت ایران نیست و صادرات نفت حق ایران است. گزارشی در همین زمینه بشنوید از فرهاد سلمانیان.
جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا میگوید در تماس تلفنی میان او و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگویی سازنده درباره نفتکش توقیفی گریس 1 صورت گرفته است. وزیر خارجه بریتانیا در چند پیام توییتری نیز نوشت به همتای ایرانیش تاکید کرده نگرانی بریتانیا مقصد نفتکش حامل نفت ایران بوده نه مبدا آن. علت توقیف نفتکش گریس 1 در آبهای جبل الطارق نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه اعلام شده است. وزیر خارجه ایران گفته کشورش می‌خواهد موضوع را حل کند و در پی تشدید تنش نیست. او در پیوند با نفتکش توقیفی همزمان بر حق ایران در زمینه صادرات نفت تأکید کرده است. جرمی هانت به خبرگزاری رویترز گفته اگر تضمین‌هایی وجود داشته باشد که نفتکش گریس 1 به سوریه نخواهد رفت، بریتانیا به رفع توقیف آن در جبل الطارق کمک خواهد کرد.
اگر ما تضمین‌هایی دریافت کنیم که نفتکش گریس 1 به سوریه نمی‌رود، می‌توانیم مشکل را با توجه به روند قانونی در دادگاه‌های جبل الطارق حل و فصل کنیم. این هدف تماس تلفنی من با وزیر خارجه ایران بود و همینطور شنیدن دیدگاه ایران مبنی بر اینکه آنها رغبت به تشدید تنش در وضعیت موجود ندارند دلگرم کننده بود. ایرانی‌ها می‌خواهند مشکل را رفع کنند و ما هم همین را می‌خواهیم.
وزیر خارجه بریتانیا همچنین از گفتگویش با فابیان پیکاردو رئیس دولت محلی جبل الطارق در مورد نفتکش گریس 1 خبر داد. جبل الطارق در جنوب اسپانیا که زیر نظر بریتانیا اداره می‌شود، روز 13 تیر ماه اعلام کرد نفتکش گریس 1 را در آب‌های خود توقیف کرده است. نیروی دریایی بریتانیا در این اقدام مشارکت داشته است. مسئولان ایرانی تاکنون گفتند مقصد نفتکش سوریه نبوده و اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا برای دیگر کشورها در این مورد ضروری نیست. کامران متین استادیار روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا درباره تحریم‌های اتحادیه اروپا در پیوند با سوریه توضیح می‌دهد.
تا اونجایی که به نص صریح قطعنامه اتحادیه اروپا در رابطه با تحریم‌های سوریه برمیگرده، این ادعای ایران فقط می‌تونه یک خوانش خاصی از اون متن باشه. یعنی این متن قطعنامه اتحادیه اروپا خرید نفت یا محصولات نفتی رو از سوریه ممنوع می‌کنه، ولی در عین حال تا اونجایی که به فروش محصولات نفتی برمیگرده، یک بخشی داره که میگه که هر ابزار یا وسیله‌ای که در سرکوب داخلی به دولت سوریه کمک کنه اون هم فروشش ممنوع هست. یعنی با وجود اینکه مشخصا نگفته فروش نفت ممنوعه، ولی ماده اون قطعنامه رو بریتانیا یا هر کشور اتحادیه اروپا میتونه در اون راستا توجیه بکنه که خب نفت و یا مواد حاصل از نفت میتونه فرض بکنه در پرواز هواپیما، در حرکت تانک‌ها، ماشین‌های نظامی یا ادوات نظامی مورد استفاده قرار بگیره.
دولت جبل الطارق میگوید شواهد نشان می‌دهد که نفتکش حامل نفت ایران در راه سوریه بوده است. روز شنبه حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا در صفحه توییترش نوشت که اگر نفتکش و محموله ایران آزاد نشود این اقدام بی‌پاسخ نمی‌ماند. دولت بریتانیا پیشتر اعلام کرده چند قایق متعلق به ایران تلاش کردند در آب‌های خلیج فارس راه را بر یک نفتکش آن کشور ببندند. نیروی دریایی سپاه پاسداران این موضوع را تکذیب کرده است. کامران متین استادیار روابط بین الملل درباره رویکرد فعلی بریتانیا در اختلافهایش با ایران میگوید.
بریتانیا میخواد در واقع شرایطی رو که ممکنه اون رو مجبور به اقدام نظامی بکنه تا حد ممکن حس بکنه. یعنی فرض بکنید ایران اگر کشتی بریتانیایی رو توقیف بکنه، طبیعتاً بریتانیا مجبور هست به نوعی پاسخ بده و این پاسخ ممکنه بلا درگیری نظامی بیانجامه که دستور کار فعلی ایالات متحده و همپیمانانش به خصوص بریتانیا نیست.
محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امیر حاتمی وزیر دفاع ایران پیشتر گفته بودند توقیف نفتکش گریس 1 بدون پاسخ نخواهد ماند. موضوع دیگر گفتگوی تلفنی وزیران خارجه ایران و بریتانیا ادامه حبس نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی بوده است. در روزهای گذشته گمانه‌زنی‌هایی در شبکه‌های اجتماعی درباره آزادی نازنین زاغری در قبال رفع توقیف نفتکش گریس 1 مطرح شده است. با این حال وزیر خارجه ایران گفته پیشنهادی برای مبادله نازنین زاغری در قبال رفع توقیف نفتکش مطرح نشده است.
فرمانداری تهران نسبت به تغییر نام برخی از خیابان‌های تهران به اسم هنرمندان اعتراض کرده است. وحید پوراستاد.
سرنوشت مصوبه 3 ماه پیش شورای شهر تهران برای نامگذاری خیابان‌های پایتخت به نام برخی از هنرمندان با یک سد جدید مواجه شده. این سد را فرمانداری تهران ایجاد کرده که بر روی نام برخی از افراد انگشت گذاشته و نسبت به آن اعتراض کرده است. علی رنجی‌پور، روزنامه‌نگار در کانادا.
مشخصا مخالفت‌ها جنبه سیاسی و ایدئولوژیک داره. به هر حال تو کشوری که صدای آقای شجریان از تلویزیون اجازه پخش نداره، به هر حال این خیلی طبیعی هستش که مخالفت بشه با مصوبه شورا و در واقع جلوگیری بکنن از نامگذاری یک خیابون به اسم ایشون. از همون اول هم در فروردین ماه شورای مصوبه رو داشت، قابل پیش‌بینی بود که یه چنین مخالفت‌هایی به وجود بیاد. تقریبا این موضوع غیر ممکن باشه که اسم بعضی خیابون تهران به اسم این افرادی که تو این لیست شورا بود نامگذاری بشه.
نامگذاری خیابان‌های پایتخت به نام هنرمندان با درگذشت جمشید مشایخی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون آغاز شد. بعد محمد جواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران، پیشنهاد جنجالی را به شورای شهر داد که بر اساس آن برخی از خیابان‌های تهران به نام هنرمندانی همچون محمدرضا شجریان، فروغ فرخزاد، هوشنگ ابتهاج، مهدی اخوان سالس و سیمین بهبانی تغییر داده شود. این پیشنهاد بدون هیچ مخالفی به تصویب شورای شهر تهران رسید. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
تهران قرار بود ام القرا باشه دیگه. فروغ فرخزاد آقایان ارزشی برای ام القرا نمیپسندن. به این خاطر این علت اصلیشه. تو شورای شهر تهران چون با رای مردم اومده گیر کرده. جا آقای محسن هاشمی تلاش میکنه مثلا میانه رو بگیره، شاید بشه اسم بعضیا رو بذاره، اسم بعضیا رو نذاره. ولی شما اگه برخورد کیهانی ببینید که به نظر من برخورد آقای خامنه‌ای به بیت رهبری هم هست، شورای تهران باید بره کارهای دیگه بکنه. یعنی چی بیکار میاد اسم خیابان رو عوض کنه؟ این موضعیه که به نظر من الان دست بالا رو داره در برخوردها و کلا شورای شهر هم میخوان به نوعی از چشم روی رای دهنده هاش بیاندازن. یکیش اینه و یه جاهای دیگه هم مانعهایی که ایجاد میکنن برای شورای شهر تهران. بعدی طرف تو خود شورای شهر تهران هم اون اراده ایستادگی نهایی نیست، سعی میکنن کنار بیان، ولی معمولا در این کنار اومدن ها امتیازهای بیشتری واگذار میکنن.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، اگرچه برخی این اقدام شورای شهر را تحسین برانگیز و بی سابقه خواندند، اما برخی هم به مخالفت با این اقدام برخاستند و اعلام کردند شورای شهر تهران به جای حل مشکلات شهر و مردم اسم و فامیل بازی می کند. صدای برخی از معترضان در یک تجمع که در فضای اینترنت منتشر شده: بعد از انتخابات سال 88، محمدرضا شجریان، خواننده سرشناس، در واکنش به سخنرانی محمود احمدی نژاد که معترضان را خس و خاشاک نامید اعلام کرد که من صدای همین خس و خاشاک هستم. آقای شجریان همچنین با خواندن آهنگی در ارتباط با حوادث 88 بیش از گذشته با انتقاد حاکمیت مواجه شد:
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تا از جسم تو این دیو انسان کاش برون آید، برون آید.
حسن خلیل آبادی، یکی از اعضای کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران، به خبرگزاری ایرنا گفته بخشی از این مصوبه به شهرداری ابلاغ شده و بخشی از آن هم محل مناقشه است. او اقدام فرمانداری تهران را فاقد ملاک‌های قانونی و حقوقی می‌داند و می‌گوید شورا در حال رایزنی برای برطرف کردن مشکلات و حساسیت‌هاست. علی رنجی‌پور، روزنامه‌نگار:
شورا به شدت تحت فشار هستش از طرف افکار عمومی، از توی اون پایگاه رأی که بهشون رأی دادن. در حال انتظار رو یک اقدام خیلی پیشروانه رو از این شورا داشت. از اون طرف به شدت محدوده و دامنه عملکردش محدوده و نمیتونه کار تحول خاصی رو ایجاد کنه. من فکر میکنم که این اقدام برای این بوده که مقدار این بار افکار عمومی سبک کنن و اعلام کنن ببینیم ما تا جایی که میتونستیم حتی در این حد آوانگارد پیش رفتیم که بخوایم خیابون رو در تهران به اسم آقای شجریان یا فروغ فرخزاد بکنید و این کار ممکن نبود. اما خب از اون طرف هم میشه این فرض رو کرد که به هر حال بعضی از اعضای حساسیت در اون گیتس گذاشتن که بتونن با حس اونها بعدن یه مرحله پیش برن. مثلا آقای شجریان یا فروغ فرخزاد از این لیست برن کنار، اما در تهران خیابونی به اسم آقای سایه یا حسین منزوی یا اخوان سالس برن نامگذاری بشه.
هنوز معلوم نیست چقدر شخص فرماندار تهران عیسی فرهادی که در دولت محمود احمدی نژاد استاندار البرز بود و انتصاب او به فرمانداری تهران در دولت حسن روحانی با انتقادهای فراوانی مواجه بود در رد مصوبه شورای شهر تهران تاثیرگذار بوده. اما هیئت تطبیق فرمانداری از شورای شهر تهران خواسته مبنا و دلیل تغییر نام خیابان‌ها را توضیح دهد.
ممنونم که تا این لحظه با من بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. آخرین خبرها و گزارش‌ها را هم در وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com